6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت تغییر غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها ارتقاء محسوب می‌شود و ربطی به وقایع زندان اوین ندارد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش‌های مربوط به ضرب و شتم زندانیان بند 350 اوین و پیامدهای آن را فضاسازی و نشر اکاذیب خواند. تخلیه فاضلاب یک شهرک مسکونی موجب مرگ حدود 2 میلیون ماهی در سد فشافویه در اسلامشهر شد. درود شنوندگان ارجمند. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور گفت تغییر غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها ارتقا محسوب می شود و هیچ ربطی به وقایع اخیر زندان اوین ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسنی اژه‌ای با تأکید بر ارتقاء غلام حسین اسماعیلی گفت این تصمیم از حدود 40-50 روز قبل گرفته شده بود و با توجه به لیاقت و شایستگی‌های آقای اسماعیلی، وی به جای علیرضا آوایی ریاست کل دادگستری استان تهران را بر عهده خواهد داشت. علیرضا آوایی رئیس کل پیشین دادگستری تهران به سمت مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات منصوب شد. آیت الله صادق لالیجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز گزارش‌های مربوط به ضرب و شتم زندانیان بند 350 اوین و پیامدهای آن را فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی با هدف احیای به گفته وی فتنه‌گری و فعال کردن فتنه‌گران در کشور نامید و گفت دستگاه قضایی از این پس در برخورد با آنچه فضاسازی‌های فتنه‌گران خواند هیچ گونه تسامحی به خرج نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، صادق لاریجانی گفت به دادستان تهران و دادستان‌های سراسر کشور دستور اکید می‌دهد که با قاطعیت در مقابل هر گونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی بایستند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت نظام اسلامی نظامی نیست که در مقابل اخلالگران به انفعال بیفتد و از این پس در مقابل فتنه‌گران هیچ گونه تسامحی نخواهد داشت. پیشتر آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه طی حکمی سمت غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها را تغییر داد و وی را به سمت رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر منصوب کرد. درباره این جابجایی دیدگاه یک وکیل دادگستری ایران را که اکنون در کانادا است جویا شدیم. محمد اولیایی فر:
درسته که سازمان زندانها زیر نظر قوه قضاییه هستش و رئیس سازمان زندانها با پیشنهاد دادستان کل کشور و تایید رئیس قوه قضاییه تعیین میشه و درسته که آقای لاریجانی هم در آخرین اظهار نظرشون عمل کرده رئیس سازمان زندانها رو در ارتباط با برخوردی که با بند 350 اوین صورت گرفته تایید کرد، اما این به نظر من ظاهر قضیه هستش. در واقع به نظر من این جا به جایی فراتر از قوه قضاییه بوده و به نوعی آمرانه بوده و به نظر من در اختیار قوه قضاییه نبوده، به این دلیل که این بازرسی که انجام شد یه بازرسی عادی نبود. در واقع در این بازرسی علاوه بر این که آیین‌نامه سازمان زندان‌ها رو زیر پا گذاشتن، قانون اساسی رو هم زیر پا گذاشتن، اعلامیه جهانی حقوق بشر رو زیر پا گذاشتن، میثاق مدنی سیاسی رو زیر پا گذاشتن و کسانی که این کارو کردن میدونستن دارن چی کار میکنن، یعنی میدونستن این برخوردی که دارن با زندانیا 350 میکنن انعکاس زیادی در جامعه و حتی جامعه بین‌الملل داره، چون زندانی سیاسی زندان عادی نبودن در بند 350. بنابراین به نظر میومد که این یک پروژه سیاسی است که دولت رو بر سر دوراهی قرار بده. اگر دولت بیاد برخورد نکنه مقابل ملت قرار بگیره، اگر بیاد برخورد بکنه در واقع توی نظام ایجاد تشنج بشه و دولت رو یواش یواش به سمتی ببرن که دولت اصلاحات بردن و به عنوان اپوزیسیون نشون دادن.
در دستگاه قضایی ریاست شعبه اول دادگاه تجدید نظر و ریاست دلست. کل دادگستری استان تهران، مسئولیت‌هایی که همینک به رئیس پیشین سازمان زندان‌ها اعطا شده، آیا جایگاهی بالاتر از ریاست سازمان زندان‌ها محسوب میشه؟
ببینید، به نظر من خیر، سازمان زندان‌ها درسته که یک سازمان در واقع مستقل هست، البته زیر نظر قوه قضاییه بوده، اما تشکیلات خودش رو داشته، یعنی پرسنلش رو خودش میگرفته، بودجه مستقلی از دولت داشته و تقریبا به غیر از بحث نصب و عزلش توسط رئیس قوه قضاییه به طور مستقل کار میکرده. اما پست فعلی که داده شده به رئیس سازمان زندان‌ها پست مستقلی نیست، در واقع دقیقا زیر نظر قوه قضاییه هستش و هیچ گونه اختیاراتی نداره، هرچند که اینها دو پست ظاهرا متفاوت هست، اما به نظر من ترفیع نمیتونه باشه، اگر پایین تر نباشه خیلی برتر از سازمان زندان ها نبوده.
محمد اولیایی فر، وکیل دادگستری ایران که اکنون در کانادا به سر میبرد، با رادیو فردا گفتگو میکرد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2 0 420 733 59 55 55.
وضعیت در شرق اوکراین همچنان پرتنش است. روسیه و اوکراین یکدیگر را به تشدید مناقشه موجود متهم می‌کنند و غرب ضمن حمایت از کیف نسبت به تحریمات جدید علیه مسکو هشدار می‌دهد. وزیر خارجه آمریکا در پی آخرین گفتگوی تلفنی با همتای روسش از ناتوانی روسیه در کاهش تنش‌ها در شرق اوکراین عمیقاً ابراز نگرانی کرد. وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو نقشی در ناآرامی‌ها در شرق اوکراین ندارد. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در پایتخت اوکراین.
چهارشنبه ویتالی یرما، معاون نخست وزیر اوکراین در امور امنیتی، از رشد بی سابقه خشونت‌ها در استان دونیتسک و سرگیری عملیات ضد تروریستی در این منطقه خبر داد. نیروهای امنیتی اوکراین پس از توافق ژنو برای کاهش تنش‌ها در شرق این کشور، عملیات خود علیه جدهی طلبان هوادار روسیه را متوقف کرده بودند. به گزارش وزارت بهداشت، در 10 روز گذشته در شهر سلاویانسک که تحت کنترل شورشیان مسلح قرار دارد، دست کم 5 نفر کشته شدند و 12 نفر با زخم‌های ناشی از شلیک گلوله به بیمارستان مراجعه کردند. جسد 2 نفر که به گفته وزیر کشور یکی از آنها سیاستمدار محلی و دیگری افسر پلیس است، با آثار شکنجه یافت شده. گزارش‌ها از روبوده شدن خبرنگاران و افزایش حملات علیه یهودی‌ها، کوله‌ها و فعالین اوکراینی در این شهر حکایت دارد. الکساندر سالانتای، تحلیلگر سیاسی در کیف، نسبت به موفقیت دولت اوکراین در تعامل با جدایی طالبان بدبین است.
На этом этапе инициатива несомненно на стороне Киева, от того, насколько разумно они распорядятся ресурсами, теми небольшими, которые у них есть.
بیشک عمده مسئولیت بر دوش دولت اوکراین است و بستگی به آن دارد که چگونه کیف بتواند این بحران را مهار کند. نگرانی از اینکه قربانی‌ها در میان غیر نظامیان به افزایش تنش‌ها بیفزاید، عملیات ضد تروریستی را عملاً غیر قابل اجرا کرده. مذاکره با جدایی طلبان نیز مفهومی ندارد، زیرا به نظر می‌رسد آنها خودشان به درستی نمی‌دانند چه می‌خواهند. فکر می‌کنم تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که برای کیف اهمیت فراوانی دارد، نمی‌توانیم منتظر پیشرفتی در حل مناقشه موجود باشیم.
الکساندر تورچینوف، رئیس جمهور موقت اوکراین، چهارشنبه ابراز اطمینان کرد که فشار روسیه مانع توسعه دموکراتیک و گرایش اروپایی اوکراین نخواهد شد. او در جلسه پارلمان گفت حرکات مداخله جویانه روسیه، از جمله با استفاده از نیروهای نظامی و اطلاعاتی که به اشغال کریمه منجر شد و شرق اوکراین را نیز به آشوب کشیده، نه تنها برای اوکراین که برای کل جهان متمدن چالش است. او ابراز امیدواری کرد که غرب اوکراین را در مقابل تهدید های روسیه تنها نگذارد. در 2 روز گذشته جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، برای نشان دادن حمایت این کشور از اوکراین به کیف سفر کرد. سه‌شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با سرگی لاوروف همتای روسش از وی خواست علناً شورشیان مسلح در شرق اوکراین را به خل سلاح فرا بخواند. او همچنین هشدار داد نتوانی روسیه در کاهش تنش‌ها تشدید تحریم‌ها علیه این کشور را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر وزیر خارجه روسیه دولت کیف را به نقض توافق ژنو از جمله نتوانی در خل سلاح تندروهای رزمی متهم کرد. او همچنین چهارشنبه به شبکه رشتوده گفت تماس‌های هر روزه وزیر خارجه آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن مدیریت تحولات در اوکراین را بر عهده دارد. ولادیمیر ژرچیخین رئیس انستیتوی کشورهای مشترک المنافع در مسکو معتقد است که طرفین مناقشه موجود نه روسیه و اوکراین که روسیه و آمریکا هستند.
Начинается противостояние великих держав с неясными перспективами. Это не нравится ни той, ни другой стороне.
ما شاهد رویارویی با دورنمای مبهم میان دو ابرقدرت هستیم که هیچ یک از طرفین از این وضعیت خوشنود نیست. به نظر میرسد حتی اگر کرملین در ابتدا قصد الحاق شرق اوکراین را داشت، اکنون متوجه شده که این طرح موفقیت آمیز نخواهد بود. در این حال بعید نیست مسکو کنترلی که همه فکر می‌کنند بر جدایی طلبان دارد را در اصل نداشته باشد. آمریکا نیز از تشدید فشارها نگران است، زیرا از سوی نمی‌خواهد اوضاع در اوکراین به سمت جنگ داخلی کشیده شود و از سوی دیگر تنش‌ها با روسیه جهان را در آستانه جنگ جهانی سوم قرار دهد. به نظرم روسیه و آمریکا به دنبال مصالحه هستند.
روزنامه بریتانیایی گاردین چهارشنبه نوشت توافقی که پنجشنبه گذشته در ژنو میان روسیه، اوکراین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا حاصل شد، نتیجه نداده. در این حال، منابع دیپلماتیک غربی به این روزنامه گفتند واشنگتن و بروکسل می‌خواهند پیش از اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه، شانس دیگری به دیپلماسی بدهند و بعید نیست دیپلمات‌ها بار دیگر در ژنو پشت میز مذاکره بنشینند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان ری از مرگ حدود 2 میلیون ماهی در سد فشافویه در اثر تخلیه مستقیم فاضلاب شهرک مسکونی واوان در دریاچه این سد خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کل دریاچه این سد که وسعتی حدود 200 هکتار دارد به شدت آلوده شده و آب آن دیگر قابل استفاده نیست. از 4 نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا تنها یکی پولادین مانده است. خبرهای ورزشی، فریبرز غریب.
در آخرین روز مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امشب دو نماینده ایران، فولاد خوزستان و استقلال، دو بازی تشریفاتی مقابل حریفان پیش رو دارند. با این تفاوت که فولاد خوزستان از هفته پیش صعودش را به عنوان تیم اول گروه بی به دور بعد قطعی کرده. فولاد امشب در عربستان با تیم الفت که تیم چهارم گروه است و هیچ امیدی به صعود ندارد مسابقه می دهد. اما در گروه آ استقلال که هفته پیش با شکست برابر الشباب عربستان از صعود باز ماند و حذفش قطعی شد، امشب مقابل الریان قطر که این تیم هم امیدی به صعود ندارد به میدان می رود. برای استقلال که آخرین بازی فصل را مقابل هوادارانش در ورزشگاه آزادی برگزار می کند، این مسابقه ضمن تشریفاتی بودن جنبه حیثیتی دارد. دیشب در این چارچوب در گروه دی سپاهان با باخت 1 گل در زمین الهلال عربستان حذف شد و در گروه سی تراکتورسازی هم که از هفته قبل حذفش مسجل شده بود در تبریز با 1 گل مغلوب لخویای قطر شد. در اولین روز پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی آسیا در قزاقستان امروز در رقابت‌های 4 وزن برگزار شده، 3 کشتیگیر ایران، احمد محمدی در 65، میثم مصطفی جوکار در 86 و کمیل قاسمی در 125 کیلوگرم با پیروزی برابر همه حریفان خود به فینال راه یافتند و امشب بر سر کسب مدال طلا با رقیبان سرشاخ می‌شوند. و مهران رضازاده در 57 کیلوگرم هم با 1 شکست و 1 پیروزی برای کسب نشان برنز به روی تشک می رود. پیکارهای اوزان 61، 70، 74 و 97 کیلوگرم فردا پنجشنبه انجام خواهد شد. و امشب در بازی دوم دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو شهر مادرید، رئال مادرید از قهرمان فصل پیش بایر مونیخ پذیرایی می کند. اهالی فوتبال این دیدار را الکلاسیکوی قاره سبز می دانند. بایرن و رئال در حال حاضر جزو بهترین تیم‌های اروپا هستند و نبردشان در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان یک فینال زودرس را تداعی می‌کند. دیشب در بازی اول نیمه نهایی چلسی در زمین اتلتیکو مادرید یک تساوی بدون گل با ارزش گرفت تا هفته آینده در لندن در دیدار برگشت با خیالی راحت‌تر از حریف اسپانیایی به میدان برود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بخش بعدی اخبار 18:30 دقیقه ایران.